یک انتخابات آزاد و منصفانه را از شاخصهای یک نظام دموکراتیک می‌خواند. در این میان چقدر نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به شاخصهای یک انتخابات آزاد در کشورهای دموکراتیک نزدیک است؟ عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند:
وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت بشه، منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان هستش و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا میشه در بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار میشه دیگه مسئله حق رأی دادن حل شده. اما مسئله آزادی کاندیداتوری، اون چه که در ایران ما داریم متاسفانه این هستش، این به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان داره و اون هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با دیگر کشورهای دموکراتیک و چه حتی دموکراسی‌های نوپا که در منطقه کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند، مثل فرضاً انتخابات در اندونزی، انتخابات در ترکیه، می‌بینیم که ایران بسیار جایگاه پایینی داره به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی. اتفاقاً یک پروژه‌ای که اخیراً انجام شده در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به اسم پروژه درستی انتخابات الکترال اینتگریتی، مقایسه‌ای که کرده، یکی از به اصطلاح شاخصاش همین بحث آزادی کاندیداتوری هستش که ایران در میان 127 مورد انتخاباتی که تو این 3 سال انجام شده پایین‌ترین جایگاه داشته در کنار جیبوتی و سوریه در این مسئله آزادی کاندیداتوری.
در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی قانونی برای اعمال نظارت بر روند انتخابات وجود دارند، مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه و روسیه، شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان و اتریش. همچنین در بیشترین کشورها تایید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام می‌گیرد. در ایران این وظیفه در مرحله پایانی، چه در تایید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تایید نهایی نتیجه انتخابات، بر عهده شورای نگهبان است. چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در تایید نحوه عملکرد شورای نگهبان در روند انتخابات گفت نمونه این نهاد در دیگر کشورهای جهان با نام‌های دیگر وجود دارد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره، حالا اسمش چیز دیگه است. اینجا اسمش شورای نگهبان است. باید احراز کنند صلاحیت را. حق عقلی و منطقی اونهاست.
اما برغم دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران وظیفه انتخاباتی شورای نگهبان را در ایران در مقایسه با نهادهای همتای خارجی این شورا را در بسیاری از کشورهای جهان غیر دموکراتیک می‌دانند. سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
به لحاظ نظری و حقوقی و قانونی، انتقاد اصلی که به شورای نگهبان میشه که نظارت رو به معنای تعیین و یا احراز صلاحیت به شکل سیاسی تفسیر میکنه، یعنی به خودش اجازه میده که در مورد موقعیت داوطلبان تصمیم بگیره و اونها رو رد صلاحیت بکنه. استدلال هم اینه که طبق قانون 4 مرجع وجود داره که باید صلاحیت نامزدها رو مشخص کنن، یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروهای انتظامی و صحت احوال. حالا مشکل کار در اینجاست که شورای نگهبان فراتر از مراجع 4گانه عمل میکنه و به خودش اجازه میده که صلاحیت این افراد رو تعیین بکنه. انتقاد اینجاست که این کار با اهداف سیاسی و با انگیزه های مصلحت سیاسی انجام میگیره. از نظر عمل سیاسی و رفتار سیاسی، اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی و شورای نگهبان سابقه طولانی داره. شورای نگهبان به لحاظ سیاسی متهم به اعمال نظر شده. مثلا این شورا در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم، در حالی که هنوز نماینده مجلس بودن، تصمیم گرفت و اونا رو رد صلاحیت کرد. و تصمیم گیری هایی که شورای نگهبان در این موارد گرفته کاملا بر اساس جناح بندی های سیاسی بوده.
مفهوم برابری سیاسی در یک نظام دموکراتیک این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در مشارکت سیاسی و یا رقابت انتخاباتی در نظر گرفته شود. در نظام هایی که این برابری سیاسی رعایت نمی شود، معمولا در رقابت های انتخاباتی پیش از آنکه بر روی انتخاب کنندگان حساسیت وجود داشته باشد، بر روی انتخاب شوندگان حساسیت وجود دارد. شروین نکویی، جامعه شناس در هلند، این گزاره را در شکلی کلی بین دو کشور ایران و هلند در روند انتخابات آنها مقایسه کرده است.
در کشور هلند دو اصل اساسی تعیین کننده هست برای اینکه تصمیم گیری و اجرای اینکه به چه نوع و به چه نحوی با کاندیداهای انتخابات برخورد میشه. اصل اول تشویق شهروندان کشور هلند برای شرکت فعال در انتخابات، هم به عنوان کاندید هم به عنوان رای دهنده، و به این خاطر حداقل شروط گذاشته شده برای کاندیدات شدن در انتخابات. حتی در این کشور که یک کشور مشروطه سلطنتی هست، بسیاری از احزابی که شرکت فعال در انتخابات دارند، بسیاری از این احزاب اعتقادی به مشروطه سلطنتی ندارند، معتقد هستند به یک جمهوریت و جمهوری شدن کشور. این بسیار مغایرت داره با مفهومی که داده میشه در ایران به انتخابات. در ایران التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط لازم این هست که شخصی بتونه کاندید بشه، و حتی اعلام این هم کافی نیست، باز میتونن بر اساس حدسیات این شخص رو حتی رد بکنن.
یکی دیگر از نکات مقایسه‌ای بین روند انتخابات در ایران با کشورهای دموکراتیک، موضوع چگونگی نظارت بر نتایج انتخابات است. در تمامی این کشورها نهاد ناظر و قضاوت کننده نهایی در صورت بروز اختلاف بر سر نتایج، نهادهای بیطرف و مستقل از دولت و حکومت هستند. این نهادها هیچ گونه وابستگی به گروه‌های شرکت کننده در انتخابات ندارند. شهران طبری، عضو حزب کارگر در بریتانیا، درباره نحوه نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور میگوید:
این انتخاباتو در آخر کار چه کسی کنترل میکنه؟ اون وزارت کشور در رأسش، و در پایینتر شوراهای محلی هستن که اونها اسامی شرکت کننده ها رو دارن و یک هیئتی از اونها بر انتخابات نظارت میکنه که اونها دیگه اصلا نه حزبی هستن، کارمند محلی شورای شهر هستن و تعلیم دیده و تربیت شده برای نظارت بر انتخابات هستن و اونها کاملا بیطرف عمل میکنن. علاوه بر اون، در تمام خوندن آرا نماینده های احزاب مختلف شرکت دارن، اونجا حضور دارن، بعد نماینده های رسانه ها حضور دارن، روزنامه ها حضور دارن، ممکنه اختلاف پیش بیاد، مثلا بگن این رأی رو دوباره بشمارید، ولی اینکه بخواد تقلبی بشه ممکن نیست بتونن تقلب بکنن.
در بیشتر کشورهایی که انتخابات آزاد در آن برگزار می شود، نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان عدالت و یا نام‌های مشابه آن رأی نهایی را در صورت بروز اختلاف بر پایه اصل بی‌طرفی و با استقلال کامل اعلام می‌کند. در اسرائیل، در کشوری که گفته می‌شود یکی از شکل‌های انتخابات آزاد در آن برگزار می‌شود، در صورت بروز اختلاف در روند برگزاری و یا اعلام نتایج انتخابات، نهادهای مستقل از دولت تصمیم نهایی را می‌گیرند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل:
نهادهای انتخاباتی و سیستم انتخاباتی اسرائیل کاملا مستقل هستش و به دولت بستگی نداره، و این بزرگترین فرقی که در بین سیستم انتخاباتی ایران و اسرائیل وجود داره. در اسرائیل ما شورای نگهبان نداریم، در اسرائیل ما کسی نداریم که رهبر کشور اون رو منتصب بکنه برای نظارت از انتخابات، و تمام تصمیم‌های نهادهای انتخاباتی اسرائیل رو ما میتونیم اگر راضی نباشیم برخلاف ایران به دیوان عالی اسرائیل مراجعه بکنیم که دوباره برخلاف ایران کاملا از دولت و سیستم حکومت مستقل هستش.
در بررسی روند انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای دموکراتیک، یکی دیگر از نکات قابل قیاس موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی افراد یا احزاب شرکت کننده در انتخابات است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند، اما در بیشتر کشورهای دموکراتیک طبق قانون هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در هلند:
در هر انتخاباتی یک سری قواعد مشخصی هستش که در صورت کاندیداها یا احزاب چگونه منابع مالی خودشون رو تأمین میکنن و چگونه این منابع مالی در اصل مورد بررسی قرار میگیره توسط نهادهای ناظر بر انتخابات. قانونی که مسئله شفافیت و نظارت بر خرج و هزینه های کاندیداها و احزاب هستش در ایران اصلا به شکل مشخصی وجود نداره. سالهای اخیر ظاهرا دولت یک طرحی رو داشتش که در مجلس هنوز تصویب نشده. این رو هم اگر مقایسه بکنیم با ساختار کشورهای دموکراتیک، می‌بینیم که معمولا هزینه های انتخاباتی، هزینه کاندیداها یا هزینه احزاب از سه طریق تأمین میشه. یکی حق عضویتی هستش که اعضای حزب میدن، یک روش دیگه به نوعی کمک‌های مالی هستش که دولت میکنه به احزاب، و یک راه دیگه‌اش هستش که در اصل به نوعی شرکت‌ها به نوعی اسپانسر میشن و کمک میکنه. این سه تا رو اگر در نگاه بکنیم، در ایران تقریبا حق عضویت اصلا معنا نداره، بدون اینکه احزاب وجود نداره به اون شکلی بخواد حق عضویتی داده بشه، و همینجور میدونیم که در ایران کمک‌های مالی دولتی وجود نداره، در نتیجه تنها چیزی که میمونه کمک‌های خصوصی هست و این هم متأسفانه هیچ نظارتی نیست. تنها قانونی که وجود داره این که فرضاً نباید منابع مالی خارجی باشه.
اما در کنار ده‌ها تفاوت دیگری که بین روند انتخابات در ایران در قیاس با کشورهای دموکراتیک وجود دارد، میتوان به موضوع شمارش الکترونیکی آرا و استفاده از تکنولوژی رایانه در برگزاری انتخابات اشاره کرد، در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته و دموکراتیک با هدف سرعت در اعلام نتایج و کاهش خطا در شمارش آرا تا حد امکان از رایانه‌های مخصوص این کار استفاده می‌کنند، در ایران استفاده از این تکنولوژی با بی‌اعتمادی از سوی شورای نگهبان دنبال می‌شود.
شنونده برنامه زنده رادیو فردا برای پوشش خبرهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستید. تازه ترین خبر در ارتباط با رأی‌گیری در سراسر نقاط ایران این هستش که فرمانداری تهران اعلام کرده که انتقال سازماندهی شده اهالی شهرستان‌ها به تهران برای رأی‌دهی یک تخلف و در صورت وقوعش با عوامل این کار برخورد خواهد شد. شایعاتی منتشر شده بود در روزهای اخیر که این احتمال مطرح شده که اصولگراها تصمیم گرفتن در جلسات سری خودشون که نزدیک به 1,000,000 نفر رو از روستاها به تهران بیارن تا به نفعشون رأی به صندوق بیاندازند، و بعد از مدتی هم رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی این مسئله رو تایید کرد، گفتش که در این حزب اطلاعاتی به دستشون رسیده که در این جلسات سری چنین تصمیمی گرفته شده و نشون میده که این موضوع یک نگرانی جدی تبدیل شده برای برخی در تهران. ضمن اینکه دیروز هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفتش که اگر بخواد چون این اتفاقی بیفته، این یک تخلف انتخاباتی هست و باید جلوش گرفته بشه. البته وزیر کشور تاکید کرده بود که هر کسی هر جایی هست میتونه رأی بده، یعنی اینکه مثلا شما ساکن تهران هستید، اگر همین الان در اصفهان یا شیراز به هر دلیل در سفر هستید یا برعکس در شهرهای مختلف هستید، در شهر محل سکونت خودتون نیستید، باز هم این حق رو دارید که برید رأی بدید. ولی اگر برید در اصفهان رأی بدید، باید به نامزد انتخابات مجلس و مجلس خبرگان و شورای اسلامی در اصفهان رأی بدید و در هر شهری که هستید به نامزدهای اونجا میتونید رأی بدید. ولی اینکه حالا به هر حال 1,000,000 نفر رو بخوام بیارن، دیروز هم وزیر کشور گفتش که انتقالش بسیار سخت خواهد بود و تعداد زیادی اتوبوس نیاز هست و به هر حال کاری نیستش که بشه یواشکی انجامش داد و الان فرمانداری هم میگه که اگه بخوان این کارو بکنن جلوش گرفته خواهد شد. مشاهدات شما شنوندگان رادیو فردا از این انتخابات و پای صندوق‌های رأی یک بخش خیلی جذاب برنامه ما و پوشش ویژه خبرهای انتخابات هست. میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و مشاهدات خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی آنچرا که در پای صندوق‌های رأی دیدید برای ما بفرستید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا ببینن و بفهمن که شما پای صندوق رأی چی دیدید. یکی از این در واقع مشاهدات آماده است، با هم میشنویم.
علت این که رای نمیدم عدم شناخته، واقعا نمیدونم اینایی که الان اومدن تبلیغات میکنن و من هیچ اعتمادی ندارم واقعا به این حرفا و این صحبت که میشه، نمیتونم اعتماد کنم. من فکر میکنم همه یه جورایی دارن منافع خودشون فکر میکنم، همه اینایی که کار میکنن کسی به منافع من یا ما کسانی که تو جامعه دارن زندگی میکنن فکر نمیکنن، هر کی داره به خودش فکر میکنه. من در دو وعیدشون خیلی شنیدم، زیاد در دو وعید دیدم، ولی اعتماد ندارم. میگم زاهدیه این واقعا نمیدونم، یه بار رای سفید دارم بدم که به نظرم مشکلی حل نمیکنه، رای ندادن با رای سفید دادن خیلی فرقی نمیکنه.
تأکید میکنم نظری که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن، ضمن اینکه مشاهداتی هم که از پای صندوقهای رأی از طرف شنوندگان رادیو فردا برای ما ارسال میشه و ما صداشون رو پخش میکنیم رو هم لزوما ما نمیتونیم تایید بکنیم توسط منابع مستقل آنچه که این مشاهدات و شهروندان میبینند. اما به هر حال نظراتی هست که میشنویم، چه اونهایی که در پای صندوقهای رأی به اصلاح طلبا رأی میدید، چه به اصولگراها رأی میدید، چه اگر که طرفدار تحریم انتخابات هستید و فکر میکنید کسی نباید در این انتخابات شرکت بکنه، میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظرات خودتون رو برای پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید در بحث‌هایی که وجود داره شرکت بکنید با دیگر کاربران در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و نظرات خودتون رو بگید، به خاطر اینکه در انتخابات اقدام سیاسی شما اگر گروه بزرگی باهاتون همراه بشن معنی پیدا می‌کنه، چه آنها که طرفدار اصلاح طلبان هستند، چه آنها که طرفدار اصولگرایان هستند و چه کسانی که فکر می‌کنند در این انتخابات اصولاً نباید شرکت کرد. وقتی شما این اقدام سیاسیتون به نتیجه نهایی و مطلوبتون میرسه که گروه بزرگی با شما همراه بشن، و یکی از راه‌های این که گروه بزرگ با شما همراه بشن این هستش که نظر خودتون رو به گوش دیگر کسانی که میتونن رأی بدن هم برسونید و رادیو فردا جاییه که این فرصت رو به شما میده و میتونید از این فرصت استفاده بکنید. من کیوان حسینی هستم، در اینجا با شما خداحافظی میکنم، اما پوشش ویژه رادیو فردا برای انتخابات همچنان ادامه داره.